المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم بنده هم حضور حضرت عالی جناب آقای دکتر پرهیزکار و همه شنوندگان عزیز این برنامه، آرزوی سلامتی و شادکامی و موفقیت برای همه عزیزان دارم، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. فضا رو متبرک کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان علاقمند به مباحث تاریخی، در برنامه گذشته، در برنامه زلال تاریخ، جناب استاد آقای دکتر جباری اشاره فرمودن به تتمه بحث از مباهله، یعنی ما چون در فرایند بررسی حوادث سال 9 هجری اشاره هم جناب استاد مفصلا داشتن به واقعه مباهله و اصل مطلب رو که بیان کردن به جریان رقیب که در صدد این بودن که یک به یک گونه فضیلتی برای خودشون بتراشن، در مقابل این فضیلتی که برای اهل بیت در جریان مباهله وجود داره اشاره فرمودن، به برخی از این روایات جعلی و نادرست بودن اونها رو اشاره فرمودن و همچنین جناب استاد اشاره کردن به ماجرای وفات ابراهیم فرزند رسول خدا در سال نهم، که البته اشاره کردن اختلاف است در این که وفات در سال نهم بوده یا در سال دهم، یعنی اختلاف اقوال در این زمینه وجود داره. در هر صورت جناب استاد بیان فرمودن ماجرای وفات ابراهیم رو و رفتارها و گفتاری که از رسول خدا در زمان تدفین و هنگام تشییع پیکر ابراهیم رخ داده و در تاریخ ثبت شده. ادامه بحث رو جناب استاد در حوادث سال دهم در خدمتون هستیم. در برنامه‌های گذشته جناب استاد اشاره فرموده بودید و تقریبا یک وعده ما قبلا به شنوندگان و عزیزمون در برنامه‌های بسیار دورتر داده بودیم که در اون ماجراهای سفر امیرالمومنین رو به یمن که اشاره فرمودین، تأکید کردید که دو سفر مسلم هست. یک سفر در اون سفری بود که جایگزین خالد رسول خدا علی علیه السلام را اعزام فرمودن، یک سفر مسلم دیگه هم فرمودید در سال دهم در قبل از جریان حجت الوداع هست که امیرالمومنین اعزام میشن به یمن. حالا ما بین این سالها فرمودید که گزارش های نقل شده، اما در این دو سفر قطعی مسلما در منابع میتوان تأکید داشت که رخ داده. اما در سال دهم علت اعزام امیرالمومنین به یمن چیست و رخدادهایی که در این سفر به وقوع میپیونده به چه صورت هست جناب استاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت عالی هم اشاره فرمودید که ما عرض میکنم که چون رسیدیم به حوادث دیگه اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و بحث بسیار مهم حجت الوداع یا حجت البلاغ و سفری که درش هم ابعاد دینی، عبادی، مناسکی، بحث مناسک حج با اون عظمتش توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله بنا بود عملا پیاده بشه و مهمتر از اون مسئله ابلاغ رسمی ولایت و خلافت و وصایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای اولین بار در یک جمع کثیر، البته نه برای اولین بار به طور مطلق، چون مکرر پیامبر اکرم از همون دوران مکه اشاره به خلافت و وصایت و اخوت امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده بودن، اما به این شکلی در جمع هزاران نفر به صورت رسمی با ایراد خطبه‌ای خب پیامبر ابلاغ کنه مربوط به سفر حجت الوداع. بنابراین اگر بخوایم مهمترین حادثه ماهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله رو انگوشش بگذاریم، طبعا باید به همین حجت الوداع اشاره کنیم. و منتها ورود بحث حجت الوداع مقدمی رو میطالبه که حضرت عالی اشاره فرمودید و اون مقدمه مسئله یمن هست و اعزام امیرالمؤمنین سلام الله علیه به یمن. دلیل اینکه این مسئله جز مقدمات بحث حجت الوداع این هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه هنگام حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه برای انجام اعمال حج در مدینه تشریف نداشتن، بلکه در مأموریت به یمن رفته بودن و در یمن بودن و رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از حرکت با نامه ای و پیکی امیرالمؤمنین رو مأمور کردن که از یمن یک راس ملحق بشه پیامبر و به مکه بیان و برای اعمال حج در مکه ملحق پیامبر بشه و دیگه به سمت مدینه نرند. این رو از گزارش ها برمیاد که پیامبر اکرم با پیکی و نامه‌ای به امیرالمؤمنین بعد از حرکت در مثلا یک بخشی از مسیر که حرکت میکردن، پیامبر اکرم این رو فرستادن برای امیرالمؤمنین. حالا عرض خواهم کرد اون پیک و چگونگی دیدار اون پیک با پیامبر و چرایی اعزام همون پیک نزد امیرالمؤمنین رو انشاءالله اشاره خواهم کرد.
بله.
و طبعا همون بحثی که از تالیم اشاره کردید پیش میاد اینجا که این سفر امیرالمؤمنین به یمن کدامین سفر هست یا چندمین سفر هست. از اگر خاطر شنوندگان عزیز باشد و بیادشون باشه، ما بعد از بیان مسائل مربوط به فتح مکه اشاره کردیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک مأموریتی به یمن رفتند، به خصوص سمت قبیله بنو زبید، و برای دفع فتنه این که عمرو بن معدی کرب که از بنو زبید بود ایجاد کرده بود و البته اون آمد اسلام آورد بعد مرتد شد و جنایتی هم انجام داد که البته اون مدعی بود که من این کسی رو که کشتم به خاطر قصاص مثلا خون پدرم که در جاهلیت کشته شده بود این کار رو کردم، اما قبلشون از پیامبر اکرم استفسار کرده بود در این باره و پیامبر نهی کرده بود، فرموده بود که اونچه که در جاهلیت انجام شده دیگه الان نمیتوان بر اساس اون عقده های جاهلی بعد از اسلام کار رو انجام داد. با این حال رفت مخالفت کرد و مرتد شد. لذا امیرالمؤمنین رفتن برای دفع فتنه او که حالا در جای خودش عرض کردیم.
بله.
این رو و اون یک سفر بود و اشاره هم شد که قدر متیقن از سفرهای امیرالمؤمنین اون سفر هست و این سفری که قبل از حجت الوداع پیامبر او رو اعزام کرد به یمن و اشاره کردم که البته برخی مثل جناب علامه مثل جعفر مرتضی عاملی اینها بیش از دو سفر قائل هستند برای امیرالمؤمنین به یمن، اما الان ما به همین سفر قبل از حجت الوداع میپردازیم و چند نکته در این باره هست که عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. یک فاصله ای رو بگیریم، من رو تا فرمان مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و این موضوع این سفر رو به صورت مفصل بررسی خواهیم کرد.
یا رسول الله، یا حبیب الله، یا رسول الله، یا حبیب الله، امین وحی الله، أمين وحي الله، يا رسول الله، يا نبي الله، شفيع خلق الله، شفيع خلق الله.
همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف. جناب استاد اشاره فرمودید که یکی از سفرهای قطعی امیرالمؤمنین به یمن همین سفری است که در سال دهم و قبل از حجت الوداع اتفاق میفته، با اینکه البته در منابع گزارش هایم وجود داره بر سفرهای متعدد دیگه ای، اما مسلما این سفر رخ داده. خب اما مأموریت حضرت برای این سفر چه بود و اصلا علت اعزام حضرت چه بوده؟
بله، من اینجا گزارشی رو از مرحوم شیخ مفید عرض میکنم در کتاب ارزشمند ارشاد جلد یک صفحه 61 و 62.
بله.
ایشون میفرماند که اونچه که سیره نویسان برش اتفاق نظر دارند، ادعای اجماع اتفاق میکنه میان سیره نویسان، میفرماند این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله خالد ابن ولید رو به سوی اهل یمن فرستاد که اونها رو به اسلام دعوت کنه و خالد هم رفت و مدت 6 ماه در یمن بود. استنباط برخی از محققان مثل مؤلف محترم کتاب موسعات تاریخ الاسلامی جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی این هست که این 6 ماهی که خالد در یمن حضور داشته از ماه ربیع الثانی تا آخر ماه رمضان یا اوائل شوال سال دهم هجری بوده، این 6 ماه این مدت بوده و خالد هم در طول مدت 6 ماه اونجا اقامت کرد، اما کسی دعوت او رو اجابت نکرد و لذا وقتی که خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو فرا خواند و به حضرت دستور دادن که به دنبال خالد بره و مأموریت رو خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عهده بگیرد. و حالا اگر کسی از سپاه خالد به امیرالمؤمنین پیوست که خب اونها رو آزاد بگذاره. و همونطور که عرض کردم البته خود مرحوم شیخ مفید تاریخ این قضیه رو نقل نکرده، اما استنباط این محقق گرامی هست که در سال دهم بوده. بله. بدر این مدت البته غیر از شیخ مفید واقدی که مغازه نویس معروف هست، ایشون گفته که این اعزام در ماه رمضان سال دهم هجری بوده که به نحوی تأییدی میشه بر همین استنباطی که این محقق بزرگوار داشته. مرحوم شیخ مفید مأموریت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو افزون بر اونچه که گفته شد اینطور بیان میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی رو به یمن فرستاد تا خمس گنجهای آنجا را بگیرد. پس پیداست این یکی از شواهد این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله مسئله خمس رو در غیر غنایم در زمان خودشون عرض میکنم که اجرا میکردن و اخذ خمس رو اجرا میکردن. خمس غنایم که خب از همون سال دوم بعد از جنگ بدر تشریعش در سوره انفال آمد و عمل میشد. بله. اما در غیر غنایم خمس که یکی از متعلقاتش گنج هست، یکی از شواهدش همین نقله که به هر حال برای گرفتن خمس گنج های موجود در یمن علی علیه السلام یکی از مأموریتاش در این سفر بوده. و نکته دیگر هم اون حله ها و چیزهایی که به عنوان جزیه بنا شد اهل نجران بدن به رسول خدا صلی الله علیه و آله، اونها رو تحویل بگیره که مربوط به همون بحث مباهله است و مذاکره‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله با نصرای نجران داشتن. و عرض میکنم که افزون بر اینی که اشاره شد یک مأموریت فرهنگی هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشت که البته این در رأس مأموریت هاست و همه اونهایی که عرض شد مقدم است برای این مأموریت، و اون این که احکام اسلام رو و حلال و حرام رو به اونها بیاموزاند و اسلام رو ترویج کنه در میان اونها و بر اساس احکام قرآن و اسلام در میان اونها قضاوت کنه. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله این مأموریت اخیر رو ابلاغ کردن به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، امیرالمؤمنین عرض کرد که یا رسول الله، من رو برای قضاوت میفرستی در حالی که من جوان هستم و به تمام احکام قضاوت آگاهی ندارم. این گزارش شیخ مفیده که باز عرض میکنم. پیامبر اکرم فرمود که به من نزدیک شو. علی رو به خود نزدیک کرد و پیامبر اکرم دست مبارکشون بر سینه امیرالمؤمنین سلام الله علیه زدند و دعا کردند. فرمودند که خدایا قلبش رو هدایت کن و زبانش رو ثابت بگردان و قضاوت رو به او بیاموزان. بعد پیامبر اکرم فرمودند که هنگامی که دو نفر برای قضاوت نزد تو میان، با شنیدن سخنان یکی قضاوت نکن، بلکه سخنان دیگری رو هم بشنو و اگر چنین کنی مطلب بر تو روشن میشه و به درستی قضاوت میکنی. و به این ترتیب امیرالمؤمنین سلام الله علیه اعزام کرد. البته باز یک دستور دیگری هم دارن به لحاظ آداب جنگی، فرمودن که با هیچ کس ای علی وارد جنگ نشو تا او رو دعوت کنی، و به خدا قسم اگر خداوند به دست تو یک نفر رو هدایت کنه، برای تو بهتر از تمام اون چیزهایی است که خورشید بر آن میتابد و ولایت او بر عهده توست. اون کسی که به دست تو هدایت میشه، همون جمله معروف لئن یهدی الله بک احدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، این جمله خب خطاب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اما در واقع خطاب به همه کسانی است که پیرو رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند، چه درس خوانده چه درس ناخوانده. هر مؤمنی موظفه که افراد گمراه رو به هر حال هدایت بکنه، دعوت به دین بکند، دعوت به اصول اسلامی بکند، که خوشا به حال کسی که بتونه حداقل یک نفر رو هدایت بکند که مشمول این وعده رسول خدا صلی الله علیه و آله میشه
ان شاء الله.
و در ادامه فرمود که ای علی، تو رو به دعا سفارش میکنم که به اجابت میرسد، به شکر گزاری سفارش میکنم که باعث افزایش نعمت میشود. فرمود بر تو باد به پرهیز از شکستن عهد و پیمان. این پیامبر ماست، این امیرالمؤمنین هست، اول در رأس دستوراتشون هست که بر پیمان ثابت قدم باشید، عهد و پیمان نشکنید. فرمود بر تو باد به پرهیز از شکستن عهد و پیمان یا کمک به این کار. حتی در حد کمک هم فرمودن که مواظب باش که اعانه بر نقض عهد نکنی. و فرمود تو را از مکر و حیله نهی میکنم، زیرا نتیجه مکر و حیله به صاحب خودش برمیگرده. و تو را از ظلم و ستم نهی میکنم، زیرا هر کسی که مورد ظلم واقع بشه خداوند او رو یاری میکنه. این مجموعه دستورات رسول خدا صلی الله علیه و آله بنابر نقل مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب اعمالی خودش صفحه 597 این جملات را آورده. بعد فرمود که امیرالمؤمنین در قباء اردو بزنه، چون به سمت جنوب بنا بودن حرکت کنه، به سمت یمن، لذا در قباء اردو بزنه تا مسلمان ها به اون حضرت بپیوندن. و در ادامه کیفیت بستن پرچم و امامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو گزارش میکنه که عرض میکنه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله ای رو میگیریم، مجددا ادامه ماجرای اعزام امیرالمؤمنین به یمن رو در سال دهم بررسی خواهیم کرد.
بدعت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
همچنان با برنامه زولال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. تا اینجای بحث جناب استاد آقای دکتر جباری به موضوع بسیار مهمی که در سال دهم اتفاق میفته و اون هم ماجرای اعزام امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست به یمن از طرف رسول خدا اشاره فرمودن. این که ابتداعا خالد اعزام شد در یک ماموریت چشمه‌ای به علت عدم موفقیت خالد بن ولید، علی علیه السلام اعزام میشن از طرف رسول خدا و با اهدافی که جناب استاد اشاره کردن در این اعزام و توصیه‌های بسیار شنیدنی و قابل تأملی که رسول خدا نسبت به علی علیه السلام دارن که میتونه به عنوان یک سیره و سبکی از رسول خدا برای مسلمان‌ها در دورهای و حتی برای بشریت به عنوان یک الگو در رفتار و تعاملات اجتماعیشون مطرح باشه. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بله، عرض می‌کردم که خب مسلمان ها به دستور رسول خدا صلی الله علیه و آله در قبا ملحق به امیرالمؤمنین علیه السلام شدند. پیامبر اکرم خودشون تشریف آوردند، لواء رو عقد لواء کردند، پرچم رو بستند. گفته شده که پارچه ای تکی از یک امامه ای رو پیامبر اکرم برداشت، اون رو تا کرد و بر نیزه ای بست و به علی علیه السلام داد و فرمود این لواء شماست، لواء شما این هست، چنین است. و بعد امامه ای رو سه دور به دور سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیچیدن و دستار اون رو از جلو بین دستای امیرالمؤمنین و همطور بخش دیگر از پشت سر امیرالمؤمنین آویزون کردن و در حقیقت امامه حضرت در این سفر رو خود پیامبر اکرم با دستان مبارکشون بستند. و باز تأکید میکنن، جدای از اون تأکیدی که عرض کردم و دستورات که اشاره شد، اینجا مجدد آمده که فرمودن وقتی وارد منطقه اونها شدی، من تقاضا میکنم عزیزان شرمنده دقتی رو این جملات داشته باشن، در مقابل غرضهای سوء و تبلیغات سوئی که علیه رسول خدا و علیه اسلام هست، ببینید که اون اصول اصلی برای منشور جنگ و منشور نظامی رسول خدا صلی الله علیه و آله حول چه محورهایی بوده. فرمود که با اینها وارد جنگ نشو، پس جنگ هدف اصلی نبود. فرمود که تا اونها جنگ شروع نکردن وارد جنگ نشو. وقتی که جنگ رو شروع کردند باز وارد جنگ نشو تا کار برسد به اینکه یکی از یاران تو رو به شهادت برسانند. و پس از آن که یکی از شما رو کشتن باز وارد جنگ نشو و اتمام حجت مجددن با اونها بکن. بگو آیا هنوز هم نمیخواهید که لا اله الا الله بگید و به توحید رو بیارید؟ اگر گفتن چرا حاضر هستیم، به اونها بگو آیا میخواهید که اهل نماز باشید و نماز بخوانید؟ اگر گفتن بله، بگو آیا میخواهید که صدقاتی از اموال شما گرفته شود، یعنی همون بحث زکات، و به فقرای شما پرداخت شود؟ چون اصل است که زکات ابتدا در بین فقرای همون قوم و قبیله همون منطقه تقسیم
در میشه، در همون محل جمع آوریش هزینه میشه. بله.
اگر گفتن بله، چیز بیشتری از اونها درخواست نکن، باز تاکید کردن فرمودن و به خدا قسم اگر خداوند به واسطه تو یک نفر رو هدایت کند برای تو بهتر از تمام چیزهایی است که خورشید بر اونها میتابه. و دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه همراه 300 اسب سوار به سوی یمن و مشخصا سرزمین قبیله مذحج حرکت کردند و در اون قبیله جمعی از بنو زبید و برخی قبایل دیگر در منطقه مذحج در اونجا حضور داشتند. خب وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد اون منطقه شدند، براء ابن عازب انصاری که یکی از اصحاب رسول خدا از میان انصار بود که در کنار سپاه خالد بود، از سپاه خالد جدا شد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیوست و لذا او گزارش میکند جریان رو. مرحوم شیخ مفید باز از براء نقل میکنه، میگه که به قبیله همدان خبر رسید که سپاه اسلام در حال پیش آمدن است و برای همین جمع شدند و آماده شدند که مقابله کنن. علی علیه السلام نماز صبح رو با ما خوند و سپس جلوی قبیله همدان ایستاد و حمد و ثنای خدا رو به جای آورد و نامه رسول خدا رو بر اونها قرائت کرد. به دنبال شنیدن نامه پیامبر و طبیعتاً تأثیر نفس امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تمام قبیله همدان در یک روز اسلام آوردن که در گزارش هم هست وقتی که خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، تعبیر السلام علی همدان از پیامبر اکرم صادر شد. و عرض میکنم که حتی دارد که وقتی امیرالمؤمنین نامه اسلام قبیله همدان و پیامبر اکرم فرستاد، اون حضرت به سجده افتادند و سر سجده برداشتند و اون جمله‌ای که عرض کردن فرمودن که درود و سلام بر همدان، درود و سلام بر همدان. و جالبه که بعد از اسلام قبیله همدان بقیه اهل یمن از اونها پیروی کردن و اسلام آوردن. در حقیقت یک فتحی شد، گشایشی شد برای پیشروی اسلام در منطقه یمن.
گویا خود این قبیله یمن هم بعدها سابقه بسیار درخشانی داشتند، به ویژه در پیروی از علی علیه السلام.
بله همطور، هم به خصوص همدان، قبیله همدان و دیگر قبائل یمنی، اینها جزء قبائلی هستند که بعدها هجرت کردند زمان خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به خصوص در کوفه حضور داشتند و حضور پیدا کردند و همراه امیرالمؤمنین بودند. و بعدش هم باز در حوادث دیگر هم مثل عصر امام حسن علیه السلام، اینها در کنار حضرت بودند. و همین قبائل یمنی از جمله اشعری ها هستند که اینها در کوفه جون شیعه بودند، تحت تعقیب حجاج ابن یوسف و اینها قرار گرفتن، لذا ناچار از هجرت به سمت ایران و سپس سکونت در قم شدن و اصلا تشیع قم مرهون هجرت همین اشعری های یمن هست که خب جریانش مفصل.
جناب استاد یک سوال ممکنه در ذهن شنوندگان هم شک بگیره، پس این اشعری هایی که از یمن میگن لزوماً اینها از اقوام و نوادگان ابو موسی اشعری نیستن، بلکه اونم چون خودش یمنی بوده و اشعری بوده،
نه اینا همشون برمیگرد یه قبیله واحد بزرگی بودن که جدشون چون فرد به نام اشعر با لقب اشعر بوده، چون آدم پرمویی بوده لذا به اشعر معروف بوده، لذا اینها منصوب به اون جدشون هستن. بله ابو موسی اشعری یکی از اونهاست،
یکی از اونهاست که خالتی اصلا توی لبن نده، اون که باعث تشیع در کانونهای تشیع در ایران از جمله قم و ری هستن، مهاجرت همین شیعیان یمنی هستن که تحت تأثیر علی علیه السلام و تبلیغ ایشون اسلام آوردن. ادامه بحث در خدمتتون هستیم جناب استاد.
خواهش میکنم. بله در ادامه دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعد از قبیله همدان حرکت کردن، اون حضرت در سرزمین مذحج که مأموریتشون هم به سمت اون سرزمین بود حرکت کردن و حضور پیدا کردن. قبل از اینکه اون حضرت با جمع به اصطلاح قبائل اونجا بنو زبید امثال اینها مواجه بشن، نیروهای خودشون رو به چند گروه تقسیم کردن و اونها رفتند و عرض میکنم که شبیخونی زدند به این قبیله بنو زبید و اینها که به هر حال یک شیطنت های پیش از این کرده بودن، لذا با قنائمی و اسرایی برگشتن نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیرالمؤمنین بریدة ابن حصیب اسلمی رو که این شخصیتی است که از اصحاب رسول خداست و از بنو اسلم بوده و نامش میاد بعد از این هم در جریانهای مربوط به خلافت ابوبکر اینها نامش هست که جزو پیروان امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد، او رو مسئول حفاظت و نگهداری از این غنایم کردن و خود امیرالمؤمنین رفتند و تش بردن و اونها رو دعوت به اسلام کردند. اونها از پذیرش اسلام خودداری کردند، لذا حضرت پرچم خودشون رو، پرچم سپاه رو دادن مسعود ابن سنان سلمی و دو سپاه آرایش جنگی گرفتن مقابل هم. یک مردی از میان مذهج و قبائل مذهج خارج شد و مبارز می طلبید. یکی از یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه به نام اسود سلمی به مبارزه این فرد رفت و مدتی با هم عرض می‌کنم که جنگیدن تا اینکه اون فرد توسط اسود سلمی کشته شد و وسایلش هم به غنیمت به دست او افتاد و در ادامه جنگ عمومی انجام گرفت. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک حمله اولی کردن به اونها و در این حمله 20 نفر از اونها کشته شد، بقیه فرار کردن و امیرالمؤمنین یارانشون نهی کردن از تعقیب فراریان و امیرالمؤمنین در این مرحله مجدداً اونها رو به اسلام دعوت کردند و این بار پذیرفتند. چند نفر از بزرگان و رؤساشون اومدن خدمت امیرالمؤمنین و با اون حضرت بیعت کردن از جانب همه قومشون و به حضرت عرض کردن که این اموال ماست، میتونید حق خدا رو از این اموال بردارید، که اونجا دارد که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بقیه غنایمی که به هر حال در اون جنگ به دست اومده بود جمع‌آوری کردند و به بریدت ابن حسیب سپردن و نامه ای به رسول خدا صلی الله علیه و آله نوشتن که اون نامه رو عرض کنم که برای پیامبر اکرم ارسال کردن و در اون نامه توضیح داده امیرالمؤمنین سیر جریان رو و چگونگی عرض میکنم که غلبه بر این گروه بنو زبید رو در اونجا.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. ما اینجا شاهد بودیم که فرمایشات رسول خدا رو در عمل امیرالمؤمنین چگونه این دستورات رو در مواجهه با این قبائل به کار گرفتن و دستورات حضرت رو اجرا کردن. انشاءالله که ما هم بتوانیم پیروان خوبی برای اون حضرات و اون معصومین باشیم. شما شنوندگان عزیز رو که مثل همیشه ما رو مورد عنایت خودتون قرار دادین، با برنامه خودتون زلال تاریخ همراه بودید، با خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یا مولا تو سلطانی، بر دلها نقشی از عشق بنشانی. در دلها یا مولا در هر گامت، یا مولا می روید گل با نامت. یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد از بهشت نشانی. یا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های
عصرتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف، شنوندگی برنامه زلال تاریخ بودید. انشاءالله که منو توجه علاقه‌مندان به مباحث تاریخی قرار گرفته. نزدیک میشیم به ساعت 16 و زمان پخش برنامه زندگی حوالی عصر. دوستان من به استدیو آمدن تا این برنامه رو یک ساعت تقدیم حضورتون کنم. من باز همین ایام و ماه ربیع الاول و میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت رو تبریک عرض میکنم و دعوت میکنم همراه دوستانم باشید با برنامه زندگی حوالی عصر.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرها با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو
لحظات پرشور با نشاط
در حوالی عصر.
زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب